با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. شماری از معترضان ایرانی در شب یلدا بر سر مزار جانباختگان اعتراض های اخیر حضور پیدا کردند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید جمعه خونین این شهر از پیش برنامه‌ریزی شده بود. در اعتراض به منع تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان چندین استاد مرد استعفا کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. تصاویر ویدیویی از بوکان در استان آذربایجان غربی هاکیست که شماری از شهروندان معترض چهارشنبه 30 آذر ماه در شب یلدا بر سر مزار معترضان کشته شده حضور یافته و نسبت به جانباختگان اعتراض ها ادای احترام کردند. در همین زمینه دوستداران غزاله چلابی بر مزار او به مناسبت شب یلدا حضور یافتند. خانم چلابی 30 شهریور ماه در جریان اعتراض ها در آمل در حال فیلم گرفتن بود که هدف تیراندازی مستقیم ماموران قرار گرفت. لحظه شلیک گلوله و کشته شدن او در گوشیش ثبت و ضبط شد. خانواده و دوستان حمیدرضا روحی از جانباختگان اعتراض‌های سراسری شامگاه چهارشنبه و همزمان با شب یلدا مزار او را گلباران کردند. آقای روحی در جریان تظاهرات پنج شنبه 26 آبان در شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم ماموران دولتی کشته شد.
30 آذر 1401، به امید خدا که آخرین یلای با جمهوری اسلامی.
همه برقا رو خاموش کردن. ای بر شب یلای جای شهیدام و خادی.
همزمان معترضان در پایتخت و چندین شهر ایران برای همدردی با خانواده کشته شدگان در طول شب از پنجره ها و پشت بام خانه ها شعار سر دادند و موسیقی اعتراضی پخش کردند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که از آغاز اعتراض های سراسری تعداد وکلای بازداشت شده به 43 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش تاکنون 20 وکیل آزاد شدند و آزادی شماری از آنها به صورت موقت و با قید وثیقه صورت گرفته است. محمد علی کامفیروزی، مصطفی نیلی، بابک پاکنیا، فرزانه اکبریان و نگین کیانی از جمله وکلای بازداشت شده در 3 ماه اخیر هستند. بیشتر این وکلا به دلیل پیگیری وضعیت معترضان، دانشجویان و فعالان سیاسی مدنی بازداشت شدند. نهادهای حقوق بشری و جوامع بین‌المللی حقوقدانان با محکوم کردن بازداشت وکلای ایرانی خواهان آزادی فوری آنها شدند. در خبری دیگر، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در جدیدترین اظهاراتش گفته است جمعه خونین زاهدان از پیش برنامه ریزی شده بود. این روحانی منتقد حکومت روز چهارشنبه در جلسه مدیران مدارس دینی اهل سنت شورای هماهنگی سیستان و بلوچستان گفت مدارکی وجود دارند که حاکی از آن است که مردم در مصلا از 4 طرف هدف تیراندازی قرار گرفتند و مصلا کاملا در محاصره بود است. آقای عبدالحمید به جزئیات این مدارک اشاره نکرده است. به گفته مولوی عبدالحمید قبل از این حادثه حملاتی علیه نمازخانه‌های اهل سنت در کلان شهرها شروع شده بود. در روز 8 مهر ماه و پس از پایان نماز جمعه در مسجد مکی در پی تیراندازی ماموران امنیتی به سوی نمازگزاران معترض دست کم 90 نفر از جمله چندین کودک کشته شدند. پس از این واقعه 2 نفر از مسئولان محلی از کار برکنار شدند، ولی تاکنون هیچ نهادی مسئولیت حمله به معترضان را بر عهده نگرفته و هیچ کس هم به اتهام تیراندازی و تیراندازی مستقیم به سوی آنها دستگیر نشده است. دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب‌ها در سنندج مرکز استان کردستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اکتبر و نوامبر حدوداً از 3 ماه پیش با استفاده از نیروی مرگبار و غیرقانونی به سرکوب وحشیانه به نوشته این سازمان معترضان پرداختند. تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد در دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی از 3 ماه پیش خشونت هشدار دهنده‌ای را علیه معترضان در سنندج به راه انداخته. بشنویم از خانم سپهریفر.
استان کردستان در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای و به مراتب سرکوب شدیدتری از طرف نیروهای امنیتی و انتظامی بوده. گزارشی که سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده مربوط به دو روز مشخص در اعتراضات در شهر سنندج و سرکوب بسیار شدید نیروهای امنیتی که منجر به کشته شدن معترضین بوده. مشخصا در روز 16 مهر که طبق گزارش ها حداقل 4 نفر در اون روز کشته شدند، ما با کسانی که از نزدیک شاهد کشته شدن حداقل 2 نفر از این معترضین بودیم صحبت کردیم. علاوه بر اون با بررسی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی موجود بوده، شدت و غیرقانونی بودن استفاده از نیروی قهریه علیه معترضین رو مستند کردیم. همچنین این گزارش استفاده نیروهای امنیتی از سلاح، شاتگان، شلیک به معترضینی که خطر رو متوجه مأموری نمی‌کردند در روز 40 کسانی که در تاریخ 16 مهر کشته شده بودند می‌پردازه. علاوه بر اون ما روندهای بسیار نگران کننده ای از برخورد با معترضین در بازداشت که شامل آزار و اذیت جنسی، شکنجه، عدم اطلاع به خانواده، همچنین در مورد کودکان و زنان هم در شهر سنندج مستند کردیم. هرچند که این گزارش به شدت سرکوب در 2 روز مشخص در شهر سنندج می‌پردازه، لازمه که اشاره بکنم که شدت سرکوب در اکثر شهرهای کردنشین بسیار شدید بوده و همچنین این سرکوب در استانهای دیگه‌ای که اقلیت‌های قومی و مذهبی حضور دارند مثل استان سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان و دیگر شهرها هم به شدت بالا بوده و ما خواستار این هستیم که توجه ویژه به شدت سرکوب در این مناطق حتما انجام بشه.
تارا سپریفر بود از دیدبان حقوق بشر. چند خبر کوتاه رو با آگاهیتون در ادامه میرسونم. خبرگزاری پامیر نیوز گزارش داده است که در اعتراض به منع تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان، چند تن از استادان مرد استعفا کرده و عده‌ای از دانشجویان پسر هم جلسه امتحان را ترک کردند. بنیامین نتانیاهو پیروز انتخابات مجلس اسرائیل اعلام کرد که موفق شده است دولت ائتلافی خود را تشکیل دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شامگاه چهارشنبه در سخنرانی خود در کنگره آمریکا روابط بین روسیه و ایران را کمک به گفته او یک تروریست به یک تروریست دیگر توصیف کرد. رئیس کل دادگستری استان فارس کاسم موسا از اجرای حکم اعدام 3 متهم به تعرض و تجاوز به شماری از زنان در شیراز خبر داده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرده است که اعضای 4 تیم عملیاتی سازمان اطلاعات اسرائیل موسا دستگیر شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حدود 40 کشتی با بار شکر و گندم هفته هاست معطل تخلیه بار در بندر امام خمینی و بندر عباس ایران هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر آنچه پیروزی در اوکراین نامید تأکید کرد. CNN گزارش کرد که دولت جو بایدن درباره استفاده از قطعات آمریکایی در پهپادهای ایرانی تحقیق می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از افزایش 34% حجم نقدینگی در آبان ماه امسال خبر داد و نمایندگان مجلس لوکزامبورگ کفالت سیاسی 3 نوجوان بازداشت شده در ایران را بر عهده گرفتند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان دیداری داشته با علی کریمی ستاره سابق فوتبال ایران و از چهره‌های مطرح اعتراض‌های جاری که اجازه بدید گزارشش رو از شهرام میریان بشنویم.
در پی اعدام محسن شکاری در تهران و مجید رضا رهنورد در مشهد، دو جوان 23 ساله معترض بازداشتی، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان تاکنون با شماری از ایرانیان برومرز دیدار کرده که از آن جمله می توان به گروهی اشاره کرد که روزنامه‌های آلمان از آن به عنوان نمایندگان جامعه مدنی ایران یاد کردند. رئیس جمهور آلمان در دیدار با این جمع گفت باید تحولات جاری ایران را از نزدیک زیر نظر داشت و تأکید کرد مردم ایران تاکنون نشان دادند که نمیتوان آرزوی آزادی را خفه کرد. به همزمان خطاب به این گروه برون مرزی گفت موارد نقض حقوق بشر در ایران باید یک به یک از سوی کارشناسان مستقل بررسی شود تا مسئولان آن روزی پاسخگوی اعمال خود باشند و سوای اینها نباید علیه خشونت غیر انسانی جمهوری اسلامی هم ساکت نشست. آقای اشتاین‌مایر به همین موضوع نیز در دیدار روز چهارشنبه خود با علی کریمی، فوتبالیست سرشناس و یکی از چهره‌های معترض کنونی اشاره کرد. به گفته سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آلمان، اشتاین‌مایر ضمن دیدار و گفتگو با علی کریمی درباره وضعیت سیاسی و اجتماعی کنونی ایران، از دستگاه رهبری ایران هم خواست دست از اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان، مردان و کودکان که در خیابان‌ها به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند بردارد. علاوه بر این، دیگر سیاستمداران آلمانی هم این روزها ضمن شرکت در تجمع خیابانی ایرانی‌ها در آلمان، برخی از آنها کفالت سیاسی معترضان بازداشتی و زندانی در ایران را نیز پذیرا شدند. به تازگی کلیساهای آلمان هم در پشتیبانی از خواسته های معترضان خیابانی در ایران برنامه های شامل سخنرانی و اجرای موسیقی تدارک دیدند که یکی از تازه ترین آنها با نام شب همبستگی با مردم ایران در کلیسایی در شهر کلن برگزار شد و یک گروه کر و یا همخوانی ایرانی هم به سرپرستی آرزو رضوانی دانش آموخته موسیقی در این برنامه شرکت داشت و به رادیو فردا اینطور گفت.
ما به دعوت کلیسای پروتستان کل برنامه ای داشتیم اونجا با گروه کر. یک شب موزیکال همراه با سخنرانی و در واقع برای دفاع از مردم ایران و صحبت در مورد اتفاقاتی که افتاده و حمایت برای زن زندگی آزادی و انقلاب ایران. در واقع محوریت و صحبت‌های اصلی در مورد جنبش ایران و حمایت برای ایران. ما برنامه ای داشتیم اونجا با گروه کر که خیلی با استقبال روبرو شد و جمعیت زیادی هم بودن اونجا و گروه کره ما سه قطعه رو ما اجرا کردیم از همون قطعاتی که برای زن زندگی آزادی بیرون اومده و در واقع سرود آزادی و به نام دختران سرزمین آفتاب و آهنگ سوگند رو اجرا کردیم و به همراه گروه هم یه قطعه کوتاه دفنوازی هم اجرا کردیم که مورد توجه و استقبال شنوندگان و افرادی که اونجا بودن بودش.
زندگی آزادی به نام زن، به نام زندگی رها شوی ز ظلم بندگی، شب سیاه
زور رضوانی، نوازنده و مدرس ساز سنتور، همراه با گروه کرش علاوه بر اجرای برنامه در تظاهرات ایرانیان در مجامع آلمانی هم اینگونه برنامه ها را ارائه می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، در ادامه اما اجازه بدید که مقداری با نظرات شما آشنا بشیم.
خامنه این تو رفتنی، من ماندنی، من ریشه دارم.
آقای اسماعیل قاآنی، بی ارزش ها شما هستید که مردم بیدفاع و بیگناه رو قتل عام کردید، نه اونی که روسری از سرش بر می داره. شرم و ننگ بر شما باد، شرم و ننگ بر شما و اون رهبر بیخردتون که سردستی سرکوب و تهاجم به ناموس مردمه. ننگ بر شما باد.
در ایران که 4 سال روزی 2 نفر اعدام شدن، حداقل روزی چند نفر شلاق خوردن. ما ملت که 4 سال روز خوش ندیدیم. ملت عزیز، ما باید پیروز شویم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. اگر که نظری دارید، مانند شنوندگانی که نظرشون رو با هم شنیدیم و آشنا شدیم با نظراتشون، نظر خودتون رو از رسانه خودتون رادیو فردا دریغ نکنید. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو مندم. روز خوش.